بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 38، بحث امر و ادوات طلب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، أنشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی رو که شهید صدر در این جلسه میخوان پیگیری کنن، بحث امر است یا به طور کلی ادوات طلبه. همونطوری که تو حلقه ثانیه هم فرمودن، اوامر ادوات طلب، آنچه داله بر طلبه، دو قسمه. بعضیا بلا عنایت، یعنی بدون اینکه دلالتشون دلالت مجازی باشه، دلالت میکنن بر معنای طلب. بعضیا دلالتشون به نحو دیگری است. قدر متیقن ماده امر، یعنی امره و صیغه امر، منازشون 7-6 صیغه مخاطب که چیز ندارن، لام نمیخوان، اینا دلالتشون بلا عنایت. حالا در مورد اون 8 صیغه دیگهی که لام میخوان، یا مثلا جملات خبریهی که داله بر طلبت، بعدا تفصیلا وارد بحث میشیم و بحث میکنیم. حالا فعلا میخواییم ماده امر و صیغه امر رو مورد بررسی قرار بدیم، یعنی مثلا امر توکه یا سله، میخواییم ببینیم مفاد اینها چیه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یه مقدمه‌ای رو بد نیست ذکر کنم. حالا الان تو ذهنم نیست، فکر میکنم شاید تو حلقه ثانیه هم این رو گفتم. این بحث رو در ضمن تدریس مباحث مکاسب به ذهنم رسید. یه عبارتی از مرحوم شیخ بود توی بحث بیع، میخواستم توضیحش بدم. تو حلقه ثانیه توضیح دادم اینو، نه؟ آره، همین زیل بحث هم گفتم. بحث به درد بخوری، حالا اونایی هم که نوار رو گوش نکردن، اینجا یه تذکری بدم. تو بحث ترجمه به نظرم بحث به درد بخوری، یه حالا تأملی هم بفرمایید ببینید به نظرتون صحیحه یا نه. تو ذهنم بعدن یه جایی توی عبارتهای محقق اصفهانی هم یه چیزی شبیه این مطلب رو دیدم، ولی ابتداعا به نظر من سه بحث روشن و دو تا چهار تا و خیلی مفیدیه. اونم اینه که ما وقتی میخوایم برگردان، این دو جا به درد میخوره، هم تو ترجمه و برگردان الفاظ از زبان عربی به زبان فارسی به درد میخوره، هم توی تشخیص مترادفات در یه زبان مثل زبان عربی به درد میخوره. خلاصه عرض من اینه که در نسبت ها باید توجه کنیم که کدام طرف نسبت طرف اصلی نسبتن و کدام طرف طرف فرعی هن که به وسیله یه ادات نسبت دیگری مثل حرف جر اونها رو میایم نسبت میدیم. این توی مترادفات پیدا کردن هم مهمه، توی ترجمه کردن الفاظ هم خیلی مهمه. این امریه که خیلی وقتا میبینی ارتکازی تو ذهن آقایون هست، ولی متوجه نیستن که به این دقت. این چرا؟ نمونهشی که تو همه بحث آقای صدر درست شد، امر رو مثلا وقتی میبینی ارسال و بعث و امر و اینها رو همه رو مثل هم میگیرن، ولی طلب رو یک معنای جدا میگیرن. یعنی میگن صیغه امر دلالت بر ارسال میکنه. حتی حالا یه نکته دیگه هم توش هست، ولی این نکته هم که من میگم خیلی مؤثره، حالا توضیح میدم. خلاصه حرفیه که ما تو هر زمانی که نگاه میکنیم یه چیزی، چه فاعل چه مفعول، تا بیشتر سر مفعول مد نظرمونه، که همون چیزی که ما تو بهش میگیم مفعول مع الواسطه یا مفعول بلا واسطه، درست شد؟ یا حالا اون مفعول مع الواسطه که من میگم، یعنی که بالاخره آنچه که به وسیله حرف جر باهاش ربط برقرار شده. ما خیلی وقتا توی ساختار میبینیم یکی از طرفین طرف اصلی ان به یکی دیگه طرف فرعی ان. مثلا شما نگاه کنید، میگیم که بعثتک الی الصلات، در بعثتک الی الصلات طرف اولیه نسبت، اون چیزی که ابتداعا فاعل مرسل رو ابتدا ملاک اصلی قرار داده، یعنی بعث کرده، فرستاده، چه کسی را؟ مخاطب را. همون چیزی که تو فارسی ما وقتی میخوایم، چون میدونید دیگه صیغه های عربی هم زبانی که برای ساختارهای مختلف درست بکنه از صیغه استفاده میکنه، بعد برای که جایگاه رو هم معین بکنه تو کلام خیلی وقتا از حروف استفاده میکنه. مثلا کل فاعل مرفوع کل مفعول منصوب از اینا استفاده میکنه. ولی زبان فارسی هم تو ساختارا پسوندی پیشوندیه، هم خیلی وقتا جایگاه ها رو با یک پسوند یا پیشوند یا با یک حرف ربط مشخصی معین میکنه. حالا اینا دیگه تفصیلاتش سر جای خودش. مثلا ما وقتی میخوایم مفعول بلا واسطه رو مشخص بکنیم را میاریم، درست شد؟ خب وقتی میگیم بعثت که الی الصلات میگیم فرستادم تو را، خب بعد اون ماوقیش باید یه چیز بیاد، نمیگه فرستادم تو را نماز، فرستادم تو را به سوی نماز، با یه چیز دیگه اضافه میکنه و معنا رو مشخص میکنه. توی امر هم همینجوریه، میگه امر تو که الی الصلات، او کسی که طرف اصلیه، یعنی طرف اصلی نسبتی که خود هیئت فعل دلالت بر اون میکنه، مفعول مخاطبه، درست شد؟ در بعث هم همینجوریه، در امر هم اینه، در ارسال هم همیه، ارسل تو که الی الصلات، طلب با هر سه تا مفهوم فرق میکنه، درست شد؟ میگی طلب تو چیه طرف مقابلش؟ از صلات. طلب تو صلاته، مخاطبه که میره اونجا با واسطه میاد. طلب تو صلاته منکه، درست شد؟ طلب تو صلاته منکه. لذا به طرف ارتکازی اصلا طلبه فرق میکنه. البته به خاطر همین حرفش یه نکته هم هستش که دیگه امر و بعث و ارسال اینا همش فرستادنیه، یعنی یه چیزی، یعنی صدور از مخاطب به بیرونه، ولی طلبه یعنی از بیرون به داخل گرفتنه، درست شد؟ ما طلب رو بخوامم توی اینا خیلی وقتا اینکه حقیقت ماهیت یک معنی چیه، ما با همه حرکات دستمونم بو آلت ذهنمون وقتی میخوایم بگیم فرستادم، میگیم فرستادم، دست رو به سمت بیرون میبریم، یعنی یه امریه که از نفس من به بیرون صادر میشه، نمیگیم طلب کردم، هیچ اینجوری نمیگه. وقتی میخواد طلب کنه، طلب یعنی امری که از بیرون به سمت خودمون میکشیم. بنابراین یه تفاوت ماهوی بین این دوتا هست. وقتی هم میخوایم ترجمه کنیم باید دقت کنیم، تو جایگزینی هم باید دقت کنیم. من میخوام بگم که چرا بهش گفتن صیغه امر. اون چیزی که ابتداعا ما از سله میفهمیم اینه که داریم ارسال میکنیم، درست شد؟ داریم بعث میکنیم، درست شد؟ ما تو فارسی وقتی میخوایم صیغه امر رو به کار ببریم میگیم فرستادم، درست شد؟ پس صیغه ماد امر که میگید امره، یعنی یه چیزی از من صادر شده، طرف مقابل رو فرستادم، گفتم برو. پس تو ذهنمون معنایی که تو ذهن ما هست غیر از معنای طلبیه، غیر از معنای خواسته. ما مقابل طلب میذاریم خواستم، فرستادم، درست شد؟ پس معنای مساوی ماده امر، اون چیزی که تو ذهن ما هم هست، تو زبان عربی هم همینجوریه، مرادف با بعث، مرادف با ارسال، مرادف با طلب نیست. لذا مشکل آقای صدر که امروز میخوان حلش کنن اینه که ما چه شکلی از ماده امر یا از صیغه امر طلب رو بفهمیم. چرا دنبال طلبیم؟ به خاطر که میخوایم بفهمیم متکلم، چون اون چیزی که تو مرتبه قبلش تو نفس مولا محقق شده و تو مرتبه اراده است، طلب بود دیگه. مولا اراده کرد، خواست، طلب کرد، شوق به این مطلب داشت. حالا میخوایم ببینیم مولایی که امر رو اراده کرده، طلب کرده، وقت میاد تو مرتبه بعد به وسیله صیغه‌ای که داله بر مفاد بعثه به این طلبش میخواد برسه، میخوایم ببینیم از این صیغه بعثیه چگونه استفاده کنیم که مولا پشت سر این طلب داشته. ای به درد ما میخوره، ما میخوایم طلب رو استفاده کنیم. اینا همش قرائن خارجی است که اصلا مشخص کنه که آیستت دنبال چیه. خب چرا آیستت دنبال طلبن؟ دنبال این که ما از هم ماده ام و از صیغه ام مفهوم طلب رو استفاده بکنیم، برای که میخوایم تو مرتبه قبل بفهمیم مولایی رو اراده کرده، مولایی رو خواسته. خب حالا که خواسته، طلب کرده، اراده کرده، بعد تو مرتبه بعد باید ببینیم که آیا دلالت میکنه که این خواست مولا و طلب مولا لزومی بوده یا غیر لزومی بوده. اون میره تو مرتبه بعد بحث میکنیم. ابتدا میخواییم این فضا رو روشن کنیم. خب پس بحث اینه. حالا آیستن شروع میکنن اینجا هر تو هر جمله خیلی خلاصه خلاصه این مطالب رو بیان میکنن. اول میریم ببینیم آقا مفهوم طلب چیه و رابطهش. اینا که دیگه از ما خارج گفتیم که تو باید آیستن نیست. آیستن از اینجا شروع میکنن که میگن آقا طلب چیه؟ میگن ما از طلب سعی نحو المقصود میفهمیم. میگه حالا آیا این تعبیر آیستن که طلب یعنی سعی برای به دست آوردن مقصود، ای واقعا تعریف دقیقیه یا میشه تعریف دقیق تر جلوش گذاشت؟ تو فارسی روشنه که طلب به معنای خواسته، درست شد؟ طلب کردن به معنای خواسته.
خواستنه. ولی تو عربی طلب به معنای سعی نحو المقصوده، این عبارتی که خیلی از آقایون لغویون گفتن درست یا درست نیست، فعلا محل بحث ما نیست. روشنه حالا دقیقاً طلب هر معنایی که به دقت داشته باشه، ما میتونیم همون معنای طلبی که برای هممون روشنه یعنی چی، اینو میتونیم هم از ماده استفاده کنیم هم از صیغه. لذا فعلا باعث دعوایی نداریم که آیا این تعریف شما از طلب هو سعی نحو المقصود تعریف دقیقی یا نه. این مباحث لغوی خیلی به درد ما نمیخوره، چون ما با اون مفاهیم اصلی کار داریم و طلب هم یه معنایی که برای هممون روشنه. با این توضیحی که الان دادم، تفاوت طلب با بعث و ارسال و امر هم در عربی هم در فارسی هم کاملا روشن شد. به هم دو حالت، یکیش حالت خواسته، یکیش حالت فرستادنه. و یه نکتهش اینه که در یکی در طلب اون چیزی که خیلی برای ما مهمه مقصود مایه، مطلوب مایه، درست شد، مطلوب من که فاعله امر حاشیه، ولی در بعث و در امر و در ارسال او چیزی که طرف اصلی نسبت فاعله، او عملی که میخوایم به وسیله حرف آمده مشخص شده، لذا او برامون خیلی مهم نیست، او حاشیه‌ای تره. این تفاوت به این دوتا کاملا روشنه، بحث هم به نظر میرسه روشن باشه. خب بس این تیکر بریم تا شروع کنیم حرف های صدر رو بگیم. الامر و ادوات و طلب ینقسم مایدل علی الطلب الی قسمین، احدهما ما يدل بلا عنایت کمادت الامر و صیغته، و الاخر ما يدل بلا عنایه کالجمله الخبریه المستعمله فی مقام طلب. هر جمله خبریه که در مقام طلب استفاده بکنیم، عرض کنم اینا میشوند محل عنایه که توضیحش خواهد آمد. فیقع الکلام فی القسمین تباعا. حالا شروع میکنیم یکی یکی به ترتیب اینا رو بحث میکنیم. القسم الاول که در واقع موارد بلا عنایت که صیغه امر است و ماده امر. در مورد ماده امر آقای صدر میفرماین که طلب همون جوری که تو مباحث قبلی هم ما توضیح دادیم، بحث اصلش هم اینجاست، تمام، خوب گوش کنید، تمام، من کلیشو بحث مطرح میکنم چون دیگه حالا بعدن باز موارد دیگه‌ش هم میخونیم، تمام، یعنی نمیگم تمام، بسیار از مفاهیمی که تو ذهن ما هست که مصداق تکوینی داره، یعنی ماها به وسیله یک عملیات تکوینی میتونیم اون کارا رو انجام بدیم، به مرور زمان انسان‌ها یاد گرفتن که لازم نیست برای رسیدن به این مقاصدشون در عالم خارج همیشه به وسیله فعل خارجی به مقصودشون برسن. کم کم با پیشرفت انسان‌ها یاد گرفتن بسیار از این مقاصدشون رو به وسیله یه سری سیاق کلامیه و ساختارهای کلامی به همون مقصود برسن. همین بحثی که تا حالا شاید 10 بار تو همین سال ازم شنیدید که میگیم که آقا میخواد یکی رو تهدید کنه، میخواد تعجیز کنه، میخواد بفرسته، تمام این مفاهیمی که شما نگاه میکنید اکثرا یک دونه مصداق تکوینی دارن، یک دونه مصداق تشریعی دارن، که غالبا مصداق تشریعیش هم عمدتاً یه صیغه خاص هم هر کدومشون داره، خیلی وقتا هم از صیغه عام استفاده میشه، بعضی از موارد صیغه خاص هم داره، از مفهوم عامش هم استفاده میشه. یکی رو میخواد تهدید کنی، یه موقع تهدید تکوینیه، چاقو رو میذاری جلو، عرض کنم خدمت شما، یا عرض کنم میگی میکشمت، یا اینکه چاقو رو میگیری جلوش در حال با حالت تهدیدآمیز به سمتش حمله میکنی، خب این میشه میگه منو تهدید کردی، تهدید تکوینیه، درست شد. ممکنه یه حالتی هم تو حالت خارجی به وسیله کلام تهدیدش کنی، ممکنه به وسیله یه جمله خبریه ای کار رو انجام بدی که بگی تو را در آینده خواهم کش، یه مصداق تهدیده، درست شد. یه موقع مصداق تهدید یکی از صیغه امر و صیغه انشاء استفاده کنی، بگی هر کاری دلت میخواد برو بکن، درست شد. پس بنابراین ما حالتهای مختلف و افعال مختلفی رو که میخواییم محقق کنیم در عالم خارج، ممکنه اینها رو به وسیله فعل خارجی محقق کنیم، ممکنه به وسیله کلام محقق کنیم، تو کلام ممکن از جمله خبری استفاده کنیم، از سیاق مخصوصه استفاده کنیم، مثل تمنی، مثل ترجی، مثل استفهام، که برای اینها چون خیلی پرگارد بودن دیگه نگید آقا چرا مثلا تهدید صیغه مشخص نداره ولی تمنی و ترجی صیغه مشخص داره. یه بستگی داره به معنی پرکاربرد بودن. نکته دومیش هم زبان به زبان فرق میکنه. شما برای خیلی از چیزایی که نگاه میکنید مثلا به مرور زمان تو زبان آمده، مثلا زبان ما با زبان عربی چون خیلی توی تأثیر و تأثیر بر هم دیگه بوده، هم عربا از ما خیلی گرته برداری کردن، هم ما از عربا خیلی گرته برداری کردیم. لذا میبینیم مثلا توی عرب لیتم میاد، لعله میاد، اینجا ای کاش میاد، درست شد؟ ولی مثلا ممکنه بعضی از موارد هم شما نگاه بکنید صیغه خاص هم ممکن نداشته باشیم، یا یه چیزی توی زبان صیغه داشته باشه تو زبان دیگه صیغه خاص نداشته باشه، به وسیله فعل مثلا بیان بشه. اینا دیگه خیلی وقتا به چارچوب‌های هر زبانی بستگی داره، فعلا ما بحث زبانشناسی نداریم، ولی اگه نگاه بکنید خیلی از این موارد برگردان تو زبان دیگه داره، ممکن هم نداشته باشه، مخصوصا زبان‌های که از هم دیگه غریبه ترن که خیلی دیگه اختلاف داره، مثلا زبان ما با زبان فرانسه یا زبان ما با زبان چینی، که اینا که دیگه منشأ‌های مختلف خیلی متفاوت دارن، منشأ مشترک ندارن، خب اونها که دیگه تفاوت‌هاشون و ساختارشون کاملا متفاوته. ولی زبان فارسی و زبان عربیشون کلا جز زبانایی که با هم دیگه خیلی مشترکن، لذا منشأ مشترک دارن، اینها خیلی وقتا مشترکاتشون زیاده. خب این بحث ما تمام. حالا سوال سر اینه که ما وقتی می‌خوایم این کار رو انجام بدیم، خیلی وقتا به وسیله صیغه امر استفاده می‌کنیم. درست شد؟ حالا دنبال اینیم که ببینیم آقا اون معنای اساسی صیغه امر چیه؟ صیغه امر برای چی وضع شده که بفهمیم در مرحله معلول تصوری چی فهمیده میشه؟ نکته دومیه که ما پرکاربردترین استفادهمون، یعنی پرکاربردترین مفهومی که برای فهماندن آن و برای اثبات آن در عالم خارج از صیغه امر ازش یا از ماده امر ازش استفاده میکنیم چیه؟ پرکاربردترین مفهوم، مفهوم طلبه. لذا آیستد میخوان اینجا یه جوری درست کنن که ما از صیغه امر و از ماده امر طلب رو استفاده بکنیم. گیر آیستدی وسط میگه آقا تا این میزان که تو توضیح دادی که خب مشکلی نداشته که، تا حالا هم خونده بودیم دیگه، در مرتبه مراد جدی صیغه رو به هر دعایی که استفاده کنی ازش چی استفاده میشه؟ بگید مصداق به حمله شایع همون مفهوم استفاده میشه. یعنی اگه صیغه امر رو به داعی تهدید استفاده کنی، تو مرتبه مراد جدی مصداق به حمله شایع تهدید محقق میشه. اگر به داعی حذل به داعی تعجیز استفاده بکنی میشه مصداق به حمله شایع تعجیز، اگر به داعی طلب استفاده کنی میشه مصداق به حمله شایع طلب. این مقدار مشکل آیستد رو حل نمیکنه. آیستد میخواد یک کاری بکنه که توی حلقه یه مرتبه جلوتر بره. میخواد مفهوم طلب رو در خود مدلول تصوری کلام، خوب گوش کنید، در خود مدلول تصوری کلام یک جوری اشراب بکنه، نه مرتبه مراد جدی و داعی. مرتبه مراد جدی و داعی که روشن بود، تا حالا هممون هم میدونستیم، این محل بحثم نبود. اینجا آیستد میخواد ببره توی صیغه امر، بگه تو مرحله مدلول تصوری داله بر طلبه، که چی نتیجه بگیره؟ که نتیجه بگیره اگر یک کسی به شوخی هم آمد صیغه امر رو استفاده کرد، ما در مرحله مدلول تصوری ازش طلب رو بفهمیم، ولی که این طلب در مرتبه مراد جدی طلب، چون بدائی طلب نبوده، طلب به حمله شایع نیست، ولی طلب تصوری هست. کاری که اینجا آیستد میخواد بکنه. حالا اول بریم سر ماده ام. ایشون در ماده خب حالا بریم دوباره طلب رو نگاه کنیم. آیستد همین رو گفتن. میفرماین طلب دو جوره. یه موقعی طلب، طلب با عمل مباشری فرد انجام میشه که اسمی میشود همون طلب تکوینی. بعضی وقتایی هم به وسیله تحریک غیره میخوام دیگری رو تکلیف کنیم که یک کار رو انجام بده، اسمش رو میذاریم طلب تشریعی. این طلب تکوینی و طلب تشریعی مورد وفاق مشهور آقایان اصولیانه. تا جایی که ما میدونیم تنها کسی که مخالفه و منکر اراده تشریعی است، نه حالا این طلب ها، میگه ما چیزی به عنوان اراده تشریعی نداریم که بر اساس اراده تشریعی طلب تشریعی محقق شده باشه، همه اینها بر اساس تو مرتبه اراده، همش اینها اراده ها تکوینیه، محقق اصفهانیه که حالا توضیح حرفش باشه سر جای خودش، ولی مشهور میگن ما یه اراده تشریعی داریم، بر اساس او اراده تشریعی طلب تشریعی میکنیم. خب حالا آیستد میفرماین ما وقتی میریم ماده امر رو نگاه میکنیم، میبینیم ماده امر داله بر طلبه. چه شکلی ماده امر به معنای طلبه؟ میفرماین به مفهوم اسمی داله بر طلبه، ولی هر طلبی نیست دیگه. آیستد اینجا هیچی توضیح نمیدن، از خود ماده باید بعد از صیغه باید بفهمیم که وقتی امره به معنای ارسال و بعثه و این ارسال و بعث استفاده میشود غالبا در موارد طلب برای استفاده طلب، وقتی میخواییم طلب بکنیم ممکنه بگیم که از صیغه امر استفاده کنیم، ممکنه از امرتوک استفاده کنیم، میگیم امرتوک الی الصلاة یا امرتوک برو نون بگیر، درست شد؟ امر میکنم تو را که بروی نان بگیری. خب اینم در واقع یک نحوه همون طلب دیگه، طلب تشریعیه. این رعایت توی ماده دیگه همجور مسکوت میذارن، تو صیغه باز میکنن، همون چیزی که تو صیغه میگیم باید تو ماده میجوری ترجمه کنیم. آیسد میگن صیغه ماده ام داله بر طلبه. خب ولی هر طلبی میگن نه، یه بحثی در بین آقایون علمای اصول هست که هر طلبی ولو طلب فرد مساوی از مساوی و فرد سافل از عالی، اینم بهش امر گفته میشود، درست شد؟ ولی از قرینه خارجیه چون مولویت ندارن عقل لزوم امتثال استفاده نمیکنه، یا اصلا اطلاق امر نمیشه برای کار. مشهور نظرشون اینه که میگن نه، فقط طلب عالی از سافل لفظ امر برش صادقه، پس بر طلب مساوی یا طلب سافل از عالی برش لفظ امر صادق نیست. به اونا چی میگیم؟ به اونا طلب میگیم. پس معلوم شد ولو اینکه طلب دال بر معنای امر باشد به مدلول اسمی معنای اخصه، ولی ما در همه هم شبهه داریم، امر به معنای طلب به معنای مفهوم اسمی نیست، امر به معنای بعثه، به معنای فرستادنه، درست شد؟ به معنای ارسال، امره به معنای طلبه نیست. علتش هم اینه که اینا اصلا قابل جایگزینی جای همدیگه نیستن، درست شد؟ چون طلبه میگیم طلب تو منک کذا، این میگه امر تو که الا کذا. اون نکته که عرض کردم اینجا قشنگ مشخص میشه که فرمایش آقای صدر درست نیست. آقای صدر نمیتونن بگن امره به معنای طلبه است، چون اینا به لحاظ این مفعول محل واسطه و مفعول واسطه شون با هم دیگه متفاوتن. این رو باید یه جوری دیگه ترجمه کنیم، امره به معنای بعثه، امره به معنای ارسله است، درست شد؟ امره به معنای طلبه نیست. طلب رو باید از امر انتزاع بکنیم. برای مصداق امر که می‌خوایم بعث بکنیم، برای اینکه ببخشید، برای اینکه طلب خودمون رو محقق بکنیم، باید بعث بکنیم، باید امر بکنیم، باید ارسال بکنیم. همون چیزی که قاعدتا تو صیغه هم به همین شکل پیش میرن. ولی اینجا دیگه تسامحاً یا بالاخره واقعاً به ذکر شریفشون نرسیده این نکته، یا دارن تسامحاً مطلب رو میگن. حالا بریم سر چون فرق حالا اینو باید بحث کنیم. حالا اینو دیگه اصلا جای حالا بریم تو صیغه بگم یه توضیح میدم. این که آیا اینها معلول التزامی کلامه، چه نحوه دلالتیه، به این روشنی نیست که حتما بخواد معلول التزامی باشه. من انتزاع میکنیم ما در مواردی که از یک مفهوم یه چیز رو انتزاع این آیا معلول التزامیه یا خیر لازم میکنه. که معلول التزامیه، معلول التزامیه به معنی الاخص او تعریفی که تو معلول التزامی گفتیم لوازم ماهیت یا معلول التزامیه، من فعلا نمیخوام هیچی بگم. حالا بالاخره ازش انتزاع میکنیم، این که کیفیتی دلالت به چه نحوه باشه با سر جای خودش، باز الان میگه قبلا گفتی که این معلول التزامی نیست، این لازم ماهیته، باشه اینا سر جای خودش، بالاخره معلول کلامه. به نظر من آی صد میگن طلبه، میگن امر دلالت بر طلب میکنه به معنای اسمش. به نظر من به معنای امره خودش به همین معنای امره، ولی معاوضه علیش اگه بخوایم استفاده کنیم با بعث و ارسال نزدیکتر از طلب. الان تو صیغه الان تو صیغه که توضیح بدم، چون صیغه که نسبت ارسالی است، تو صیغه توضیح بدم همین راه چیه اونجا از اونجا هم توضیح کنیم. تو صیغه چی میگه آیسد؟ آیسد تو صیغه مقدار متوجه ترم به بعث. میگن تو صیغه، صیغه دلالت میکنه بر نسبت ارسالیه، درست شد؟ دلالت میکنه بر نسبت ارسالیه. حالا گیر آسدیه که ما از این نسبت و این نسبت ارسالیه شکلی طلب رو میفهمیم. فرمایش آسد اینه، میگن چون دقت کنید، مصداق طلب واقعی، شما اگر بخواید طلب واقعیتون رو تو عالم خارج محقق بکنید، به چه وسیله محقق میکنید؟ به وسیله ارسال، به وسیله بعث، به وسیله اینکه انشاء نسبت ارسالیه بکنید، درست شد؟ درست شد؟ به وسیله ای که نسبت ارسالیه ای که محقق میکنید و این نسبت ارسالیه رو به وسیله صیغه امر انشاء میکنید، به وسیله انشاء این نسبت ارسالیه شما امر خودتون رو محقق میکنید. پس بنابراین بس و ارسال مثل داغ طلب واقعی میشن. شما به واسه همون مطلبی تو مراد جدی گفتیم، تو مرتبه مراد جدی خوب دقت کنید، تو مرتبه مراد جدی وقتی شما میخواهید طلب بکنید از فردی یک شیء را و یک چیزی را، چه کار میکنید؟ یه موقعی برای طلب کردنتون او فرد رو هل میدید برای که بره او کار را انجام بده، یه موقعی میگید برو این کار را انجام بده. در هر دو صورت چه ارسال تکوینی و چه ارسال تشریعی، هر دوتاشون مصداق طلبن، یعنی مصداق تحقق مفهوم طلبن. دقت کردید؟ برای که طلب به هم نشایع در عالم خارج محقق بشه، شما فرد رو یا بعث تکوینی میکنید یا بعث تشریعی میکنید. پس بنابراین مصداق طلب واقعی همین بعث است، همین ارسال است. این مطلب روشن؟ خب پس بنابراین میفرمایند تو مرتبه مراد جدی اینه. خب آیه صدر، اینه که ما تو مرتبه مراد جدی فهمیدیم، تو مرتبه مراد استعمالی چه کار میکنی؟ آیه صدر میفرمایند چون، خوب دقت کنید، چون تو مرتبه مراد استعمالی خود هیئت دلالت میکند بر نسبت تصوریه ارسالیه، تو مرحله گفتم مراد استعمالی، تو مدلول تصوری، یه مرتبه بیان پایین‌تر، تو مرتبه مدلول تصوری، چون تو مراد استعمالی هم دلالت میکنه، آیستد من یه مرتبه پایین‌تر، چون تو مرتبه مدلول تصوری صیغه دلالت میکند بر نسبت ارسالیه، درست شد؟ و حالا دیگه از اینجا آیستد یه نکته روی ادعایی داره، و از اون طرف نسبت ارسالیه گفتیم منشأ انتزاع مفهوم طلبه. یه کبرایی رو آیسر اینجا تطبیق میکنه بدون اینکه اینو توضیح بده، اونم اینه که هر وقت منشأ انتزاع یک مفهوم ماره یک مرتبه‌ای بود، خود اون مفهوم هم در همون مرتبه فهمیده میشود. این یه کبرایه، به نظر میرسه امر روشنی هم باشه، ولی آیسر برش استدلال دیگه نمیارن. ما تا حالا اینو فهمیدیم که تو مرتبه مراد جدی مولا به داعی طلب میاد ارسال میکنه، درست شد؟ تو مرتبه مراد جدی این نسبت ارسالیه، تو مرتبه مراد جدی که ارسال به حمل شایعه منشأ انتزاع مفهوم طلب میشود. میگیم امر کرد، حکم کرد، فرستاد، بعث کرد، طلب کرد، تمام اون مفاهیمی که شما میتونید به وسیله نسبت ارسالی محققش کنید و مصداقش رو بیارید، منشأ انتزاعش تو مرتبه مراد جدی است. تک تک این مفاهیم رو شما انتزاع میکنید. حالا آقای صدر میگن چون همین منشأ انتزاع تو مرحله مدلول تصوری هم هست، ما تو مرتبه مدلول تصوری هم انتزاع طلب میکنیم. این فرمایش آقای صدره، ادعاشون به همین روشنی، هیچ برهانی هم برای نمیارن، ولی از این ادعا استفاده میکنن. کبرایی که باید تطبیق کنیم اینه که هر وقت منشأ انتزاع یک مفهوم در یک مرتبه ای از کلام بود، در همون مرتبه میتونیم بگیم انتزاع میشه ازش. پس بنابراین چون صیغه امر در خود مرحله مدلول تصوری دلالت بر نسبت ارسالیه میکنه، در همون مرتبه مدلول تصوری ازش انتزاع طلب میکنیم. پس انتزاع میکنیم مفهوم طلب رو، ولو به مفهوم اسمی ها، نه که میخواد انتزاع نسبت طلبیه بکنید. آیه صد نمیگه نسبت طلبیه، خود طلب رو میگه، میگه خود طلب رو تو مرحله مدلول تصوری ما انتزاع میکنیم. پس صیغه امر در مرحله مدلول تصوری دلالت میکند بر معنای طلب به این نحوه دلالت که منشأ انتزاعشون محققه، انتزاع مفهوم طلب هم میکنیم. همون چیزی که تو مراد جدی تا حالا نمیگفتیم، که تو مراد جدی میگفتیم چون منشأ انتزاعش که ارسال وجود داره، ازش طلب بستگی میکنیم، ارسال به حمله شایع هست، بعث به حمله شایع هست، ازش طلب رو استفاده میکنیم، ازش تهدید رو استفاده میکنیم، ازش تعجیز رو استفاده میکنیم، ازش هر مفهومی که تو اون مرتبه وجود داشته باشه. آیست میگن همین کار رو تو مرحله مراد استعمالی انجام میدیم. چرا تو مرتبه مراد استعمالی، خوب گوش کنید، چرا تو مرحله مراد استعمالی تهدید انتظار نمیکنیم؟ دقت کردید؟ چرا مرد تصوری تو مراد تصوری، تو مراتب پایین تر چه استعمالی چه تصوری، چرا تو مرتبه تصوری یا تو مرتبه استعمالی ما تهدید رو استفاده نمی کنیم، تعجیز رو استفاده نمی کنیم، درست شد؟ فقط بعث رو و طلب رو انتظام می کنیم، به خاطری که تو اونهای دیگه با قرینه باید به کار بره، مصداق حقیقی نیست. دقت کردید؟ مصداق خود نسبت طلبیه، مصداق حقیقی ابتداعاً برای چه مفهومیه؟ برای مفهوم طلبه، برای مفهوم بعثه، برای مفهوم ارساله. برای مفاهیم غیر از حکم و بعث و طلب و ارسال احتیاج به یک قرینه داره، ولی اون که این قرینه اگه تو مرتبه مراد استعمال قرینه بیاری اب نداره، ولی قرینه های ما از نحو قرینه های تو مرتبه مراد جدیه. فقط تو مراد جدی اینو میفهمیم. حواستان باشه نگید پس تو مراد جدی مجازه دیگه. مجاز ما مراد استعمالیه. رفت تو مراد جدی دیگه لفظ مجاز به کار نمیره دیگه. اونجا به خاطر وجود قرینه در مراد جدی مفهومی غیر از مفهومی که مصداق حقیقیشه استفاده میکنیم. ازش چی استفاده میکنیم؟ تهدید. ازش استفاده میکنیم؟ تعجیز. تعجیز و تهدید اگه قرار باشه خودشون صیغه خاص داشته باشن باید از صیغه خاص استفاده کنیم. تعجب صیغه خاص داره، درست شد؟ مثلا بفرمایید دیگه توی مفاهیم دیگه ترجی، تمنی، سوال، استفهام، اینا همشون صیغه خاص داره، درست شد؟ ولی تهدید و تعجیز تو عربی صیغه خاص نداره. داره؟ الان من که تو ذهنم نیست. داریم ما صیغه مثلا لفظ خاصی که داله بر تهدید باشه داریم؟ نداریم دیگه. همیشه از سیاق، همیشه مجازاً فهمیده میشه، با قرینه فهمیده میشه. یا باید ماده تهدید رو به کار ببریم یا تو مرتبه مراد جدی با حالت تهدید او رو بفهمونیم یا در مقام تهدید مراد رو بفهمونیم. ولی بعضی از چیزا داره، تمنی، ترجی، اینا رو تو مرحله مراد استعمالی لفظش رو به کار میبری، تو همون مرتبه مدلول تصوری اولیه کلام چون وضع کردی مثلا حل رو برای استفهام، لیتر رو برای ترجی، او رو برای تمنی، مثلا عرض کنم خدمت شما موارد مختلف، مثلا ما افعل و افعل به رو برای تعجب استفاده کردی، تو خود مرحله ملول تصوری تعجب رو ازش میفهمی، درست شد؟ صیغه هم استفاده وضع شده تو مرتبه ملول تصوری برای ارسال، یعنی برای نسبت ارسالیه. نسبت ارسالیه مصداق حقیقی چی قرار میگیره؟ مصداق حقیقی بعث و تهدید و طلب قرار میگیره. پس بنابراین تو مرحله ملول تصوری همین بعث و تهدید و طلب رو میتونیم ازش انتظار بکنیم، ولی میشود تو مرتبه مراد استعمالی با قرینه بیاری برای تهدید استفادهش کنی. با قرینه مجازن در چی استفاده بکنی؟ در تعجیز، که این مصداق هم نداره، این کار رو نمیکنن عرب ها. تو فارسی هم شاید این کار رو میکنیم چون ضرورتی نداره باز یک قرینه تو مراد استعمال بیاریم. همین که تو مراد جدی در مقام تهدید هست، تو مرتبه مراد جدی جز افعال گفتاری میگن تهدید کرد. تو مراد جدی معنای تهدید فهمیده میشه، نیاز به قرینه تو مراد استعمالی نداریم. ان شاءالله تصویر کاملا روشن شده باشه که چه تو مراد جدی، نه تو مرتبه مراد ملول تصوری یا مراد جدی میگه؟ تو ملول تصوری، تو ملول تصدیق اولا بازم نسبت طلبی است. آره اگه قره آره 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 آره، یعنی همون مفهوم رو تو مرتبه مراد استعمالی خود نسبت، نسبت ارسالیه است، ازش انتزاع مفهوم طلب میکنی، درست شد؟ تو مراد استعمالی میگه نسبت ارسالیه رو به ذهن من خطور داده که از این مراد استعمالی و نسبت ارسالیه مفهوم طلب رو انتزاع میکنی. تو مراد جدی میگی که آقا نسبت ارسالیه رو به داعی طلب گفته، پس مصداق حقیقی طلبه. یکی از نکات آقای صدر تو حلقه ثانیه گفت و اینجا نگفتن اینه که اگر در مراد جدی کلامی شک کردیم، نفهمیدیم متکلم این رو به داعی طلب گفته یا به داعی تهدید گفته، این بحث اینجا به درد میخوره. این که آقای صدر اینجا درست کرده اونجا رو حل میکنه. برای که بخوایم حمله بر تهدید بکنیم، چون تو مراتب قبل تر قرینه ای نداریم، حتما باید داعی مکلف رو کشف کنیم. اگه قرائن حالیه متکلم تو مراد جدی از دست بره که نفهمیم تو مقام تهدید یا نه. آیات قرآن همیشه چیز توش هست، بگید مقامش گم نمیشه. قرآن به خاطر فصاحت و بلاغتش همیشه مقامای بیانی مکلم توش هست. وقتی در مقابل احتجاج با کفاره، مشخصه که اینجا در دامن در مقام تعجیز دیگه. وقتی میگه فتو به صورت مثله، هیچ وقت گم نمیشه، میفهمیم به داعی تعجیز، ازش معنای تعجیز استفاده میکنیم. یا وقتی میگه که ففعلوا ما شئتم، میفهمیم در مقام تهدید، لذا داعی تهدید ازش استفاده میکنیم. ولی تو کلمات ائمه ممکنه واقعا از دست بره که مراد جدی امام چیه، نمیفهمیم امام کلام رو به راوی به شوخی گفتن یا جدی گفتن، درست شد؟ حالا شک میکنیم اونجا. اونجایی که مراد جدی نداریم چیکار کنیم؟ اگر بخواد قرینه ها رو فقط تو مراد جدی بفهمیم خب باید بگیم کلام مجمله و لاایسد با کاری که اینجا کردن مشکل اونجا رو هم حل کردن. میگن نه، تو مراد استعمالی ازش، تو معلول تصوری ازش طلب استفاده کردیم، تو مراد استعمالی هم طلب استفاده کردیم، تو مراد جدی هم میگیم مصداق بالاصاله طلبه. پس بالاصاله متکلمین باید در چه مقامی به کار ببرنش؟ در مقام طلب به کار ببرنش. اون طرفش احتیاج به قرینه داره. اصلیه که متکلمین نسبت طلبیه را برای نسبت ارسالیه رو که ازش طلب استفاده کردیم که میشه بهش گفت نسبت طلبیه، برای طلب به هم نشایی به کار ببریم. نه دیگه، با اون نکته که من گفتم یکی نیست. من گفتم تو ذهن آقای صدرم اینه که طلب جز ارساله، نسبت ارسالی است. اگه یکی بود آقای صدر اینقدر زور نمیزد که انتظارش بکنه. حالا اینکه آقای صدر تو ارتکاز ذهنیش چرا نسبت طلبیه و ارسال رو دوتا گرفته، من تحلیلم همین که خودم تحلیل میکنم، چون ماهیتا این دوتا نسبت با هم دیگه متفاوتن. آقای صدر تو ماده ام الان میخونیم، تو ماده ام میگه که دلالت میکنه بر مفهوم طلب به معنای اسمی. به نسبت که میرسه نسبت طلبیه نمیگه. خب آقای صدر راحت میکرد دیگه، میگه واقعا این نسبت، نسبت طلبیه است، ازش طلب انسان. خب اینو نمیگه، میگه نسبت ارسالی و بعثی است، چون خودش متوجه میشه که امر بعثه، ارسال برو به خاص نیست. این خاص رو ازش انتظار میکنیم، چون همیشه خواستامونو تو وقتی میخوایم انشایی باشه اینجوری ابراز میکنیم، یا به وسیله جمله خبریه میگیم اینو میخوایم. ولی اگه به وسیله جمله انشایی میخوایم ابراز کنیم، به وسیله نسبت طلبیه، به وسیله صیغه امر استفاده میکنیم. چرا؟ ولی حالت نفسانیه، ولی برایش برایش یه مفهوم ساختیم دیگه. همین اصلا دعوا سر همینه.
طلب ارسال
میکنه. نه، طلب ارسال نمیکنه. برای طلب ارسال، این غلطه. طلب ارسال اصلا جور در نمیاد. اصلا نگاه، طلب ارسال میدونین چی؟ یعنی از شما میخوام زید رو ارسال کنم. گوش کن. طلب ارسال یعنی طلب کنم از متکلم ارسال را. طلب ارسال یعنی
میخوام که بری.
نه، میخوام که بری نیست. من میگم برو. میخوام که بری نیست. میخوام برو. خب همینه دیگه، چون همینه. ارسال یعنی برو. نه، بری که یعنی رفتنه. رفتن که ارسال نیست که. آقا رفتن که ارسال نیست. برو ارساله. نکن شما تو فارسی دقیق کن. رفتن ارساله. آقا از همین جمع رفتن ارسال. نه نمیدونم. شما ارسال درست کن. نکن میخوام که ارسال. ارسال بگو. یه چیزی بگو من ارسال بفهمم. نه، از نسبت ارسالیه. آقا نکن نسبت ارسالیه درست کن دیگه. برو که رفتن که ارسال نیست، رفتن فعل خارجیه.
نسبت نیست.
خب نیست، شما با نسبت بگو که غلطش مشخص شه.
نکن
اصلا برو ارسال نیست، شما یک معنای ارسال بگو که من غلط در بیاد. شما از یک لفظ استفاده میکنی که خونساز، بعد میگی که خب این نسبت. شما اگه میخوای طلب ارسال رو بگی، باید یه جمله‌ای رو به کار ببری که داله بر ارسال باشه. اصلا من به کار ندارم، یه مفهوم داله بر ارسال برای من بگو.
نسبت ارسالی ترجمه
به فارسی میشه همین نسبت فرستادن.
نسبت
یعنی فرستادنی که نسبتی باشد، هیئت فرستادن. نسبت همین نسبت، تو فارسی هم نسبت رو ما نسبت میگیم. ربط فرستادنی. ربط معنای دقیقش رو میخوای؟ فرستادن ربطی. معنای دقیق نسبت ارسالیه میشه فرستادن ربطی. یه جمله بیا که داله بر فرستادن ربطی باشه. برو داله بر فرستادن ربطیه، بخور داله بر فرستادن ربطیه، ولی رفتن و خوردن مصدره. هیچکی نمیگه فرستادن ربطیه. پس بنابراین شما بیا یه لفظ رو به کار ببر که داله بر ارسال باشه، بعد طلب ارسال بشه، بعد میبینی غلطه، اصلا طلب ارسال نمیشه. طلب ارسال میدونی یعنی چی؟ من از طلب ارسال این میفهمم، به زید بگو بره، این طلب ارساله. همین دیگه.
من الان از زید میخوام که بره.
میخوام که بره طلبه. میخوام که بره ارسال نکردی، فقط میخوام که بره یعنی طلب کردی یک فعل را. چی؟ آقا چرا رفتن؟ میخوام که بیاد. واسه میخوام که بره با میخوام که بیاد چه فرقی میکنه؟
اونجا آمدنه.
خب اون فعلش فرق میکنه، یعنی متعلق اون لفظ فعله فرق میکنه. خود اینجا ارسالی که توش نیست، طلب ارسالی که نیست. مرسلون الی افعال مختلف میتونه باشه، ممکنه مرسلون الی خوردن باشه، رفتن باشه، دوختن باشه، بازی کردن باشه. شما مشکلیه که اون طرف نسبت رو آمدی تو مفاد خود نسبت داری اشراف میکنی. همه حرفا رو زدم که این دقته در بیاد دیگه. شما الان طرف میگی آقا میخوام، چی رو میخوای؟ میخوام که بخوابه. میخوام که بخوابه با میخوام که بره فرق نمیکنه. شما طلبی رو مثال بزن که این طلب مصداق حقیقی ارسال هم باشه، یا به وسیله ارسال محققش کنی. به وسیله ارسال میخوای محققش بکنی، یعنی میخوام برو، نگه میخوام فرق نمیکنه. بیاره رفتن خب یعنی میخوام ایستادن را، این اصلا ارسال توش نیست. خب احسن، تو هیچ کدوم نیست. چی بگو؟ با فعل امر. آره او اشکال نداره. او وا امر تو که واسطی نیست. امر تو که واسطا. اونجا اگه میخوای بشی میشه واسطادن. بیست. ما میخوایم بگیم باید نسبت طلبیه باشه. نسبت طلبیه یعنی بیست. بخور بخواب. بله. بله ارساله دیگه. ارسال به این که این ماده رو محقق کنی. ارسال رو شما نگیر حتما راه، مشکل شما یه که تو ارسال راه افتادنه. ارسال یعنی که او را به اسم گسیل داشتن. گسیل داشتن این گسیل که این فعل رو محقق کنه. او حقیقت فعل هرچی هست. شما کلن آنچه در مفهوم هیئته و آنچه در متعلقه. خب ولی نه ارسال یعنی فرستادن به سوی فعله. ها خب نگاه، شما فرستادن این وسط ضعیفش میکنی، مشکل درست میشه. فرستادن به سوی فعله، فعله مهم نیست، باید توش فرستادن باشه. اصلا اون فعله برای ما هیست، تفاوت ماهیات اون فعل دخیل نیست. اون فعل هر چی میتونه باشه، مهم اون فرستادنه. به فرستادن دقت کنی. فرستادن، طلب فرستادن یعنی فقط اینکه به زید، از زید طلب کنیم که دیگری را بفرستد، و الا طلب با فرستادن قابل جمع نیست. برای یک نفر طلب یعنی خواست، فرستادن یعنی بس. بله این حرف درسته که آقای صدرم میزنه، عرض ما هم هست که شما برای اینکه به مطلوب برسی و برای اینکه طلب به حمل شایع محقق بشه، ممکن است فرستادن استفاده کنی. یعنی فرستادن مصداقیه برای اینکه طلب شما رو محقق کنه. شما طلب کردی، خواستی فعل را، برای که این فعل در عالم خارج محقق بشه و شما به مطلوبت برسی، از چی استفاده میکنی؟ از اینکه یه موقعی خودت میخوای کار انجام بدی، پا میشی میری اون لیوان آب رو برمیداری میخوری. ولی اگر میخوای از دیگری این کار محقق بشه، باید طرف دیگر رو بفرستی تا اون فعل رو برات محقق کنه. پس طلب رو در عالم خارج به وسیله بعث و ارسال محقق میکنی. پس ارسال و بعث شما مصداق طلب میشود، و الا اصلا طلب ارسال با این تصویر ذهنی که من دارم که به نظرم هم تصویر دقیقیه، اصلا قابل جمع نیست. چون اصلا طلب اینطوریه، ارسال فرستادنیه. طلب جذبیه، ارسال فرستادنیه. ارسال جذب با هم دیگه نمیخوره. ولی برای که یه چیز رو برای خودم جذب کنم، دو راه دارم. یه موقع جذب تکوینی میکنم، این هیچ مشکلی نداره، میگیرم میکشم به سمت خودم. یه موقع زید رو میخوام، اگه اراده تکوینی زید تحت اختیار من باشه، دخل و تصرف میکنم در اراده زید، زید خودش دست میبره لیوان آب رو جلوی من میذاره. ولی ما که اراده تکوینی افراد که تحت تاثیر اراده ما نیستش، که خداوند متعال همچین احاطه‌ای بر ما داره، ائمه علیهم السلام چنین احاطه‌ای رو دارن، ما که احاطه‌ای بر دیگری نداریم. لذا وقتی من از بچم یه چیزی رو میخوام، چاره‌ای ندارم که از نزدیکترین راه استفاده کنم. بهترین راه اینه که بفرستمش. چی رو آوردیم تو ملو تصوری؟ همه حرفی که آقای صدر زد، گفت چون تو مرحله مراد جدی شما چون مصداق حقیقی طلب رو به وسیله ارسال محقق میکنی، از ارسال طلب انتزاع میشه. درست شد؟ حالا عرض کردم چون حقیقتا تو خارج، این قبل توضیح دادم، شما وقتی میخوای طلب رو تو عالم خارج محقق کنی، تو خارج حقیقتا به دو روش محقق میشه. یکی خودت باشی بری لیوان آب رو بیاری، یه روش سومی هم داریم که محل بحث ما نیست، یکی اراده مکلف رو تحت تاثیر قرار بدی لیوان رو بذاری جلوت، یکی که بحثش کنی برو آب رو بعدو بیار. خارجن برای که طلب تو عالم خارج محقق بشه دو تا داره، تکوینیش خودمه، تشریعیش اوه. چی؟ اب نداره، ما که مشکل نداریم. اب نداره، نه نگرفتی چی شد؟ این ادامهش گوش کن. پس بنابراین مصداق حقیقی طلب نسبت ارسالی است، درست شد؟ نه تو مراد، الان بذار دارم ادامهش رو میگم. توی مراد جدی شما طلب به حمل شایع رو شما به چه وسیله محقق میکنی؟ به وسیله نسبت ارسالیه، درست شد؟ شما تهدید به حمل شایع رو هم به چه وسیله باید درست کنی؟ با نشد، ابتداعاً باید با نسبت تهدیدیه مشخص کنه دیگه. باید طرف مقابل رو وقتی میخوای تو عالم خارج انجام بدی، حقیقتش یه که اگر شما تهدید باید داشته باشی یا باید چاقو بذاری، ها چون نه احسن نسبت تهدیدیه نداریم، بس مجبوریم از نسبت ارسالیه. چجوری؟ چرا دیگه میگم دیگه برای که خارج است. آقا نکن شما گوش کن، برای که فرد رو تو عالم خارج تهدید بکنی و به تهدید برسی، باید بفرستی یه کار رو انجام بده؟ نه اصلا این
نسبت ارسالیه استفاده
میکنه. نشد، نه گوش کن، نه اول ما گفتیم هر کاری یه مصداق تکوینی داره، یه مصداق تو عالم تشریع داره، درست شد؟ تو عالم الفاظ داره. تو عالم الفاظ ابتداعاً اگه دست خودت باشه بخوای لفظ بذاری، برای که یکی رو بخوای تهدید کنی، برای تحقق تهدید باید بفرستی بره کار رو انجام بده، یا باید از صیغه تهدید استفاده کنی؟ نه اول قبل از من بیا، قبل از این ولش کن، اصلا ولش کن، با اصلا به همون فعل خارجی نگاه کن، اصلا تو به لفظی که کار میذاری ولش کن. من گفتم برای که طلب کنیم باید فرد رو بفرستیم، برای که یکی رو میخوای تهدید کنی باید دنبال کاری بفرستیش.
من همین صیغه رو استفاده
کنم. خواه او استفاده، نه اول قبل از صیغه، قبل از صیغه ولش کن. از چه فعل
میخوای بفرستی؟ نه من طلب کنم.
این پس یه نکته دیگه داره، چون براش لفظ خاصی که نسبت تهدیدیه باشه وضع نکردی.
با
نه نگرفتی چی شد؟ طلب اصلا تو گفتم، من گفتم طلب نمیشه جزئی محقق شه، دقت نکردی؟ خوب باز کردم. نه دوباره چرا تهدید میشه؟ نسبت تهدیدیه درست کن.
نسبت طلبیه نمیشه،
آره نسبت طلبیه، چون عرض کردم چون طلب تو عالم خارج، طلب شی در عالم تکوین به دو نحو است. یا من دیگه دقیقاً تحلیل خارجی کردم، گفتم تو عالم خارج شما وقتی یه چیز رو میخوای طلب کنی، برای که به مطلوب برسی یا باید دست خودتو دراز کنی، آفرین، یا باید فرض رو بگیری یا با نسبت تعجیزیه درست کنی. یا چون نسبت تو عالم خارج برای بعضی از اینها ممکنه یه نسبت درست کرده باشیم یا فعل خبری درست کرده باشیم. مثلا نسبت سوالیه داریم، نسبت سوالیه چی جاش گذاشتیم؟ بگید حل نسبت سوالیه است. لیته نسبت تمنیه است، چون اینا همه جزء ادات حرفی هستند، حواستون باشه لیته و لعله حرفن ها، درست شد؟ نه نشد، فرق نمی کنم. به نظر ما هم ادات و هم حروف معنای حرفی هست، بنابرای نظر مشهور دیگه. اصلا معنای هیئت فرق نمی کنه، هیئت و معنای حرفی هر دوتا معنای نسبی هست. حل معنای نسبیه، لیته معنای نسبیه، لعله معنای نسبیه، درست شد؟ ما افعله و افعل به هیئتشون دلالت میکنه، اینا همه هیئت هست. تو خیلی از همین حالتهایی که میخوان براشون لفظ وضع کردیم، بعضی هایی وسط چون کم کار برد بودن سرشون بی کلاهمون، عربا دیدن لفظ وضع نکردن براشون، گفتن خب حالا که لفظ وضع نکردیم چیکار کنیم؟ گفتن از ساختار دیگه استفاده بکنیم. بهترین ساختاری که عرب براش راحت استفاده کردن صیغه امره، ولی ما تو فارسی هم همین کارو میکنیم تو بعضی از موارد. مثلا وقتی میخوایم یه چیزی، مثلا ما تو فارسی تعجیز صیغه امری کم داریم، درست شد؟ تو فارسی برای که کسی رو تعجیز کنیم از صیغه چی استفاده میکنیم؟ اگه گفت اگه تونستی یا راست میگی، درست شد؟ ما میخوام تعجیز میگم، میگه راست میگی این کارو بکن، یا به قول ایشون جمله شرطی استفاده میکنیم، اگه تونستی این کارو انجام بده. ولی توی صیغه تهدیدی با عربی موافقیم، ما هم از صیغه هم استفاده میکنیم. چی میگیم؟ هر کار دلت بخواد بکن، یا برو یاره آقا، هر کار دلت بخواد بکن. درست شد؟ هر کار دلت میخواد بکن یعنی چی؟ یعنی که داریم تهدیدش میکنیم، یعنی تو هر کار دلت میخواد برو بکن، پدرتو در میارم. درست شد؟ من میخوام بگم اینها صیغه‌ای توی کلام. ما اگر بخوایم حمله شایع برای طلب، راه دیگه ای نداریم جز ارسال کنیم. خب برای ارسال نسبت ارسالی رو گذاشتیم، ولی برای تهدید باید تو عالم خارج از نسبت های تهدیدی استفاده کنیم. نداریم، برای سوال داریم، برای تمنی داریم، برای ترجی داریم، برای تعجب داریم، یه تهدید و ترجی. خب نه 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 حواستون باشه، نه 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 باید دقت نکردی، اونا خبری هم، همش خبری هم. ما خواهیم الان از انشاء کنیم، الان ما خواهیم از جمله انشائی، صیغه انشائی استفاده کنیم.
این هم الان نسبت طلبیه که نداریم، نسبت تعجیزی هم نداریم.
چی نداریم؟
نسبت
نه نسبت طلبیه داریم دیگه، عرض کردیم به همین معنا نسبت طلبیه داریم، به خاطر که اصلا از خود این نسبت تو مرحله ملول تصوری انتظار طلب میشه.
ما نسبت ارسالیه داریم.
آره، ولی از همین نسبت ارسالیه مفهوم طلب انتظار میشه، به خاطر همین که مصداق حقیقی اون.
ادعا شد شما میگه حالت
حالا ای که ادعایی که همه عربا قبول دارن، نشون دهنده صحت ادعاییه که همه آقایون علما و همه آقایون لغوی ها صیغه امر رو طلب گرفتن، ما آمدیم تحلیل کردیم، و الا تو ذهن همشون شما میگه آقا حرف ما اشتباهه. خب میشه که یه چیزی تو مرحله ملول تصوری یه معنایی رو نفهمونه، بعد همه عربا بفهمن؟ تو همه تو کتاباشون همین نوشتن. شما نگاه کن صیغه امر رو همه کتابای عربی نوشتن که دلالت بر معنای طلبه، ولی نتونستن تحلیل کنن، ما داریم تحلیل میکنیم. این نشون دهنده که این انتظار تو معلول تصوری هست، همه انتظار رو دارن میکنن. معنای دقیقش ما چه تحلیل میکنیم؟ میگیم چون تو مرتبه مراد جدی، یا همین تصویری که گفتم، شما وقتی میخواید طلب رو تو عالم خارج محقق کنی، یا تکمینن یا تشریعن، تشریعش به وسیله ارساله، به وسیله بعثه، پس نسبت ارسالیه و نسبت بعثیه ازش انتظار میشود مفهوم طلب. ولی همینجور که سوال هم همینجوریه، شما وقتی میخواید که سوال بکنی، حواستون باشه خبری نمیخوایم استفاده کنیم، انشایی میخوایم استفاده کنیم، باید از نسبت سوالی استفاده کنیم. حمزه داریم، حل داریم، تو فارسی آیا داریم. درست شد؟ ما افعل و افعل به تو فارسی معادل نداره، ما افعل و افعل به تو فارسی معادل نداره، معادلش چیه؟ نداریم. ما صیغه خاص و هیئت تعجبیه تو فارسی نداریم. تعجبیه تو فارسی دهنش رو باز میکنه.
با چه میاد؟
چی؟ چه عمه؟ با حاشیه میاد. چی؟
ما افعل میگه
نه، اصلا ما افعل هیئت، هیئت خاص در همین معناست. ما اجمله اصلا این هیئت خاص ما تو فارسی ترجمهش میکنیم، از ادات عمومی استفاده میکنیم، با خصوصیات و علامت تعجب و اینا استفاده میکنیم. چه زیبا، خب برای سوال هم امیر بکنم.
چه
زیبا
کجاست؟
نه چقدر، نگو اینا چقدر کتاب داری؟ چه خالی استفاده میکنیم شما؟ خب میگیم که چه کاری انجام میدهی؟ آه پس لوس مشترک، آه مشترک لفظی نیست، نیست، نه از اون طرف ما افعل، نه نکن، ما که از خارج عرب، عربا میگن ما افعل هستن، عربا میگن
چه زیبا، چه عجب، این دوتا
رو ما قصد
کنیم برای
تردیم. چی؟ اب نداره، خب وز کنیم، اب نداره. خب ما که توی تو ادبیات فارسی که نداریم، کجا نمیشه که میگن که آقا اینها صیغه هیئتن؟ نه خب احسن، دقیقا باز حرف من شد دیگه. تو عربی به وسیله چت، تو فارسی چاس، تو ندارن، تو فارسی آقا ما نمیگیم که معادل نداریم، چت بوندنیه دیگه. تو فارسی به همون جوری که وقتی نداریم چند تا حرف کنار هم میچسبونیم استفاده میکنیم، صیغه چه زیباس نداریم، ولی خود عربا میگن ما افعل و به، ما افعل و افعل به، صیغش وضع برای این شده. حالا دیگه نه نشد، نه ما هم که حرف داره، این هم هست، ولی خب این هم مشکل نداره. خب این معید شد، شما معید شدی، ما به وسیله حرف استفاده میکنیم، یا به وسیله چسبوندن چند تا کنار هم دیگه استفاده میکنیم، ما هیئت چه زیبا نداریم. درست شد؟ همین یا چه زیباست، همین اگه سوالی بپرسی چه زیباست، یعنی چه چیزی باست؟ آیا 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 ای خدا، برای بار صدم حرف و هیئت مفهومشون یکیه، نسبت میرسونن. من چجوری این رو تو ذهن شما بگنجونم که هیئت با حرف یکیه؟ آیا حرفه، آیا دارت بر نسبت ارسالیه. که چیه؟ حالا معیب نداره. اگه شما میگی ما آمده با اجمله کنار هم آمده، درسته. ولی عربا خودشون از ما اجمله چیز دیگه میفهمن. این که ما تو ما ابتدا میگیم ما اجمله، ما رو استفهامیه میگیریم، مثلا چه چیزی زیباست، بعد میگیم چه چیزی زیباست، منظورش اینه که چه زیباست. خود عربا که کتاب نحو نمیشن دلالت میکنن. منم معتقد بیام که تا کسی تو ساختار زبان اهل او زبان نباشه ساختار رو نمیفهمه.
ما الان ما که بخاطر نحو خیلی بفهمیم تو مضارعش با ما دارن نحو.
آره دیگه.
خب میخوام بگم نمیرم هم دلم معذبه میگه.
اب نداره. پس معلوم میشه هیچ وقت معذبه اونجا ما رو کنار اذهبه آوردن، اینجا میگن هیئت ما اذهبه. خودشون این رو میگن. حالا اگه درست میگن یا غلط میگن به عهده اونایی که زبانشناسن. ما که زبانشناس نیستیم. مثلا میگن کانه جمله، میگن کانه، میگن کانه جمله شرطی است. کانه خودشون میگن جمله شأنی است. خب ما از کجا میفهمیم جمله شأنی است؟ خودشون میگن. ما تو صیغه ماضی از صیغه ماضی به عنوان جمله شأنی استفاده نمیکنیم. ولی اونا میگن کان الله و کذا، یا کان زید، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که این کار رو انجام میداد. خودشون میگن این جمله شأنی است. یعنی حضرت رسول همیشه این کار انجام میداد. ماها اینو نمیفهمیم. من میگم تا کسی توی زبان نباشه این باره ازم چه خصوصیات زبانی رو نمیفهمیم. او چیزی گفتم شعر رو براتون خوندم دیگه که تفاوت میکنه. ما هم زبان عربی نیستیم، فعلا به همین حرفایی که ابن حاجب و اینا گفتن ما اعتماد میکنیم. ما تو زبان فارسی خودمون میفهمیم. آیا رو ما میفهمیم واقعا؟ آیا هیئت سوالی است؟ ما بقیش دیگه من نمیفهمم. حالا ممکنه از شما اختلافی باشه، ولی میخوام بگم ما تو فارسی ممکن داشته باشیم، ممکن نداشته باشیم. خیلی وقت نگیریم. این تیکه باید تطبیق کنم. القسم الاول از طلب هو سعی نحو المقصود، فان کان سعی مباشرا، اگر سعی مباشری باشه، کل اتشان که یتحرک نحو الماء فهو طلب تکوینی، و ان کان به تحریک الغیر و تکلیفی باشه فهو طلب تشریعی. اگر تحریک غیر باشه، خوب دقت کنید آیستر چی میگه، برای اینکه در عالم خارج تحریک غیر محقق بشه و طلب تشریعی محقق، ببخشید، برای اینکه طلب تشریعی در عالم خارج محقق بشه، باید دیگری رو تحریک کنی، دیگری رو بفرستی، دیگری رو ارسال کنی. مصداق حقیقی برای تحقق طلب در عالم خارج که آقای سعد میگه سعی نحو المقصود است، باید دیگری رو بفرستی برای که مقصود تو حاصل بشه. ولا شک فی دلالت ماده الامر علی الطلب به مفهوم الاسمی. آقای سعد میگن ماده ام دال بر طلب است به مفهوم اسمی. من اینو نمیفهمم. به همین تحلیلی که آقای سعد اینجا میگه ازش میفهمم. یعنی از امر انتزاع طلب میکنیم. امره به معنای طلب اسمی نیست. ولکن لیس کل طلب، اینجاشو با آقای سعد موافقم. هر طلبی رو ازش انتزاع، از به تعبیر دیگه هر صیغه امری انتزاع مفهوم طلب نمیکنیم. درست شد؟ ما همون از همون ماده، از هر امری، مثلا اگر عالی به سافل بگه امرتو که الی الصلات، ازش انتزاع میکنیم. عرض کنم خدمت شما، عذر میخوام، هر مورد طلبی مثل همه موارد طلب به وسیله صیغه امر به کار نمیرن. امرتو که وقتی مواردی از طلب رو از ماده امر استفاده میکنیم که طلب عالی از سافل باشه، طلب دوتا مساوی و طلب پایین از سافل رو لفظ طلب به کار میبریم، امر استفاده نمیکنیم. بل طلب و تشریعی من العالی مجاز، کما لا اشکال فی دلالت صیغه الامر علی الطلب. خب یه اختلافی، اگه مجاز اسم کنی یعنی قائل به اهمی، اختلافیه. خب اختلافیه. اگر واقعا سافل از عالی استفاده میکنه بهش حقیقتا میگید امرش کرد، میگی آقا این گدایه من امر کرد که بهش پول بدم، میگید امر کرد یا میگید درخواست کرد؟ خب پس درسته. ابن اگه امر کرد، نه بی ادبی کرد، واسه میشه بی ادبی کردن دو تاست. یه بی ادبی کردن میگید از صیغه امری استفاده بکنه، یعنی درج، چون این برعکس همین معید حرف ماست. اگه در معاوضه علش استفاده کرده باشه که بی ادبی نکرده، چون امر فقط مار عالی از سافله، وقتی گدایی کار داره انجام میگه، مثل ای که خودشو عالی فرض کرده و ای که خودشو عالی فرض کرده بی ادبیه. تحلیلش هم این میشه، استعلاشو داره احسن. حالا او که اصلا آیستد رو بحث نمی کنه، این که آیا طلب استعلا هم در شرطه یا شرط نیست، او بحث دیگه است. ولی اگر او خودشو جای عالی گذاشته، از همون استعلاش می فهمیم. ممکنه برعکس این طرف این معید هم باشه، چون اگر در معاوض علش استفاده کرده باشه که نباید بگید کار بیادبی کرده. کما لا اشکال فی دلالت صیغه الامر علی طلب، ایشون میفرمایند دلالت صیغه امر بر طلب اشکال نیست. همین یک خط، یک پاراگراف عبارت دقت کنید که روشن بشه. و ذالک، چرا صیغه دال بر طلب طلبه، پس معلوم میشه اینجا آقای صدر همین پیش ذهنیشون اینه که طلب با صیغه بعثی و ارسالی فرق میکنه. خوب گوش کنید، لان مفاد دل هیئت فیها هو نسبت الارسالیه، مفاد در هیئت نسبت ارسالی است. خب آقای صدر شما حالا گفتی امر و ارس طلب یکی هست، خب به جایی که بگی نسبت امریه یا نسبت ارسالیه، خب بگو نسبت طلبیه. خود آقای صدر میفهمه که نه، این نسبت فقط درش ارساله، بعثه، نسبت ارسالی است. خوب دقت کنید، ور ارسال و ينتزع منه مفهوم الطلب، از ارسال مفهوم طلب انتزاع میشه، قدر متیقنش تو مرتبه مراد جدی هست. حیث و چرا؟ چون ان الارسال سعی و نحو المقصود من قبل المرسل، چون ارسال در واقع یعنی یک نحوه اینه که سعی میکند مرسل که مقصود رو به دست بیاره. خب طلب هم که گفتیم سعی و از سعی نحو المقصود دیگه، طلب راه صد از نحو سعی المقصود گرفت، ارسال هم یه نحوی سعی نحو مقصوده. پس میگه من اون تحلیلی گفتم تحلیل دقیقش گفتم که تو مراد جدی این میشه مساق حقیقیش، او هم میشه محقق میشه. این تو آی صدر از خود همون لفظ کمک میگیره، میگه طلب ارساله دیگه، خود طلب یعنی سعیه، ارسال هم سعیه، اینا در واقع در جفتشون سعیه. وقتی میخوای طلب کنی سعی نحو المقصوده، ارسال هم که میکنی نحو سعی المقصوده. پس در واقع هیچ تفاوتی بین او مصداق به حمل شایع طلب و مصداق به حمل شایع ارسال یکی هست، هر دوتاشون سعی نحو المقصوده. وقتی ارسال میکنی میخوای مقصود تو به دست بیاری، طلب هم که میکنی میخوای مقصود تو به دست بیاری. خب پس فتکون الهیئه، خب آقای صد این که تو ما مرتبه مراد جدی ما همچی انتظاری رو کردیم، چجوری بردیش تو مرحله معلول تصوری؟ فتکون الهیئه دالتن علی طلب به دلالت تصوریه طبعاً لدلالت ها تصوراً الان منشأ انتزاعه. چون خود هیئت در مرحله تصوری دال بر چیه؟ بر نسبت ارسالی است، و نسبت ارسالی منشأ انتزاع طلبه، در خود همون مرحله معلول تصوری انتزاع میکنیم. کما خب این تمام، کما این تو مرحله معلول تصوری، تو مراد جدی هم که 10 بار گفتیم، کما ان صیغه نفسها به لحاظ صدورها به داعی تحصیل المقصود، چون این صیغه رو تو مرتبه مراد جدی به داعی تحصیل مقصود به کار میبری، تکون مصداقا حقیقیا للطلب، طلب به حمل شایع تو مرتبه مراد جدی به وسیله نسبت ارسالی محقق میشود، لانها سعی و نحو المقصود، چون تو مراد جدی میخوای ارسال کنی، طلب کنی دیگه، میخوای طلب کنی از چی استفاده میکنی؟ از نسبت ارسالیه، چون طلب به معنای سعی نحو المقصود است، ارسال هم به وسیله نسبت ارسالی هم شما به سوی مقصودت سعی میکنی و تلاش میکنی که او رو به دست بیاری دیگه. اون دقتایی که ما توی بحث گفتیم توی عبارت آیسر نیست،
مقصود خود طلبه،
نه مقصود که او غرض خارجیه، او مرسلون الیه یا مطلوبون من، مطلوبه، مطلوبه که مطلوبون من نمیشه بگیم مطلوب، او به خاطری که هیئتش برمی‌کنه، مطلوب و مرسلون الیه، صلات، صلات مقصود شما، صلاته مقصود شما، آب آوردنه مقصود شما، خوابیدنه، هر چیزی که متعلق عمل قرار میگیره. احسن همون دیگه، بس مقصود سعی نحو المقصود، طلب کردن یعنی به دنبال مقصود رفتن، اینجا هم با ارسال به دنبال مقصود میری، وقتی ارسال میکنی یعنی او رو میفرستی بره مقصود تو محقق کنه در عالم خارج. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.